ولی من حالا بعد از تشریح مسائل میخوام برگردم به تاریخ نگاری حمید شوکت و اشاره بکنم که چگونه اون تحریفات رو تقلباتش رو همچنان دورانهای پیشینش ادامه میده و سعی میکنه که قوام سلطنه رو یک مردی به اصطلاح هوادار منافع ایران و سعادت مردم ایران معرف کنه. شوکت به دو نامه قوام سلطنه به شاه اشاره میکنه، ولی نامه اول که نامه تندی است و شاه رو سرزنش میکنه مورد توجه خاص حمید شوکت هست، در حالی که نامه دوم که طی اون قوام سر میکنه خودش رو جزئی نشون بده و بگه نظرات که در نامه اول دادم نظرات من نبوده، نظرات دیگران بود و من از طرف اونا میدم، یک جوری حالا عذرخواهی بکنه از شاه، اصلا هیچ نقل قولی از اون نامه نمیاره برای که به نفع قوام سلطنه و تصویری که میخواد از قوام سلطنه به تراشه نیست. نقطه بعدی مسئله تقلب در انتخابات مجلس 15 و حزب دموکراتی که من قبلا بحث کردم. شوکت در کتابش خیلی کم اشاره میکنه و به حزب دموکرات و به اساسنامه‌اش، ولی بعد جایی هم که حتی در کتاب یا در مصاحبه بعدی بیشتر در مصاحبه بعدی مورد انتقاد که قرار گرفته اظهار میکنه بله از اساسنامه و حزب و اینا همش یک جوری ساختگی بوده و حزب از بالا بوده، اینا رو میپذیره، ولی در این حال سازنده این حزب رو که قوام سلطنه باشه و بعد تمام تقصیرات رو به شانه او گذاشت تبرئه میکنه، گویا کسی دیگری یا هواداران قوام سلطنه مستقلا از اراده و تفکر قوام سلطنه حزب رو درست کردن و این حزب هیچ ربطی به قوام سلطنه داشت، یا اینکه این حزب چه کسانی عضوش بودن، زمینداران بزرگ و اعضای ایلات، کارمندان دولتی بل اجبار باید عضو حزب میشدن. خب این حزب فاشیستی، حزبی که اعضایش همه یکی یک باید قسم بخورن به پیشوای حزب قوام سلطنه، به اینه کاری نداره شوکت، این همش تقلب تاریخیه. یعنی کسی که این واقعیت رو که موجودن در اسناد تاریخی چه فارسی چه انگلیسی در آرشیو بریتانیا و آرشیو آمریکا از او شاهد میشه یا اصلا نمیشناسه، یه آدمی است که تاریخ دان نیست، تاریخ شناس نیست، تاریخ نگار نیست و یک آدمی است که فقط به هدفش تنظیم یک رساله ایدئولوژیک برای حمله دکتر مصدق و ستایش قوام سلطنه و در ذهن خیلی آگاهانه نفی تمام ارزش‌هایی که بشریت در 6000 ساخته و مردم امروز در دنیا بهش افتخار میکنن که بخشش البته در اعلامیه جهان حقوق بشر منعکس شده ولی همش نشد. و تمام دفاعیاتی که شوکت از قوام سلطنه میکنه نفی اعلامیه جهان حقوق بشره، نفی تمام ارزشهایی که در 6000 بشریت موفق شده تنظیم بکنه به وجود بیاره. شوکت جالبه که شوکت در کتابش اظهار میکند که قوام سلطنه شیوه های مکیاولیستی داشته، ولی این شیوه های مکیاولیستی که نفی تمام ارزش های بشریست مورد تایید شوکت قرار میگیره. یعنی شوکت معترض نیست به این که قوام سلطنه از شیوه های مکیاولیستی استفاده میکنه، علاوه خود شوکت هم مدافع مکیاولیست میشه. من حالا نخوندم کسی در تاریخ، من یک اون کار تاریخی کردم، کار اسناد تاریخی کردم، کتاب نوشتم، آرشیو های بریتانیا، آمریکا، آلمان، حتی شوروی بعد از که باز شد در مسکو، در واکو، در تفلیس، آرشیو فرانسه، همین آرشیو رو من دیدم و هرگز من یک کسی که از در درون ایرانیان که گزارشاشون در این سفارت ها یافت میشه، چه در میان رهبران دول دنیا علنا خودشون رو ماکیاولیست بدونن. حتی بدترین دیکتاتورها مثل شاه معتقد بودن که آدم دموکراتی هستن. نمیگفتم من ماکیاولیست
بله
بله که اساسانه هم ماکیاولیست بوده، هم شوکت قبول داره ماکیاولیست بوده، هم شوکت هیچ اعتراض نداره که ماکیاولیست بوده.
بله
بنابراین در مورد حزب همچنین در مورد انتخابات و مجلس 15 که شوکت کوشش میکنه ببینید که قوانسطان خودش میخواست که قرارداد نفت تصفیب نشه و این یک وسیله بود، نفت یک وسیله بود فریب دادن استالین، مثل استالین بچه بوده.
بله.
استالین که تمام همکاران بلشویک لنین رو زیر خاک کرده بوده، انگار احمق بوده که قوانسلطنه که نخست وزیر حقوق و فاسه بود کشور کوچکی مثل ایران بوده میخواست استالین رو فریب بده، ولی اسناد مجلس ایران نشون بوده که قوانسلطنه نخ کرده در دفاع از قرارداد نفت، ولی نیمی از حزب خودش علیه قرارداد نفت میدونه. اون نیست که با حکمته که بلافاصله بعد از حزب انشاءت بعد از لقب قراردادی که قرارداد با استالین امضا کرده بوده انشاءت میکنه از حزب دموکرات، و حزب دموکرات ظرف 6 بعد از تشکیلش از بین میره. بنابراین حزبی نبوده، ساختمان پوشالی بوده متظاهر برای اینکه یک وسیله رودنایی باشه که حزب توده رو بکوبن کمان که کوفتن و بعد هم شاه در جریان 15 غیرقانون اعلامش کرد و نتیجهش این شد که حزب توده که تا زمان تا 15 خودشون یه حزبی مکی قانون اساسی را میدونست و از قانون اساسی من دفاع می، حالا تاکتیکی یا هرچی، ولی موضوع رسمیش این بود. بعد از غیر قانونی شدنش تبدیل شد به حزب مارکسیست لنینیست کاملا علنا مطیع شوروی، در حالی که قبلا با اینکه حزب توده رو شوروی ساخته بود خیلی از رهبران حزب توده از جمله یاجی اسکندری زیاد میل نداشتن که از شوروی فرمان برداری بکنن. و به یاد بیاوریم که حزب توده با اینکه شوروی ها ایجادش کرده بودن به هر حال یک سری عناصر تشکیل شد از یک سری عناصر مترقی و یک سری عناصر دستشانده شوروی مثل کامبخش، اردشیر، اوانسیان، رضا روستای و غیره، ولی آدم هایی مثل اسکندری با اینکه به هر حال طرفدار شوروی بودن زیاد متمایل نبودن از فرمان برداری حزب توده، چنان که بگن سر آذربایجان یک معنی هست، خود اسکندری هم در خاطراتش بهش اشاره کرده، اون معنی این است که سر مسئله آذربایجان و تشکیل ترک دموکرات کمیته مرکزی شکایت میکنه، نارضایی خودش رو اعلام میکنه از قضیه آذربایجان و اسکندری معنی رو میبره در راهی که میرفته به پاریس برای کنفرانس امور کارگری، این نامه رو تحویل میده به حزب کمونیست شوروی و ادامه میده سفرش رو میره به پاریس. وقتی برمیگرده به پاریس و هواپیما، هیچ کسی از دستگاه شوروی نمیاد به فرودگاه به دیدن اسکندری، اسکندری مجبور میشه خودش با تنهایی بره به هتل و حتی پول نداشته که مثلا پول هتل بده یا پول غذاش رو بده و ناچار میشه تلفن کنه به سفارت ایران. اون موقع آهی که سابقا در حکومت دولت فروغی، یعنی اولین دولتی که بعد از سقوط رضا شاه تشکیل شد، آهی وزیر دادگستری بود. آهی در اون زمان سفیر شوروی بود موقعی که اسکندری در مسکو بود و سفیر ایران در شوروی بود و لذا اسکندری چون با او دوستی داشته تلفن میکنه و اون براش پول میاره و برس میگه ازش و به ایران بر بیگرده. البته بعدا در یکی دو روزی که هنوز بندری در مسکو بوده یه دل میان سراغش و توضیح اسکندری میره به لاهوتی شاعر توضیح میره که چه بلایی سرش آوردن و اونم میره شکایت میکنه به شوروی. حالا یه نفر از نماینده اتحادیه کارگران شوروی میره سراغ اسکندری و سعی میکنه دلداری بده و اینها و بهش پول بده. اسکندری نمیپذیره و به پولی که قرض کرده بوده از سفیر ایران برمیگرده به ایران. ولی در فاصله که اسکندری در پاریس بوده، سفارت شوروی یعنی سفیر و دبیر اول سفارتی علی‌الیوف دستکن دو نفر دیگر از اعضای کمیته مرکزی یعنی نورالدین علموتی و دکتر بهرامی رو به سفارت میخوان و درباره نامه‌ای که از طرف اسکندری از طرف کمیته مرکزی برده بوده به مسکو داده بوده به اصطلاح خودشون توضیحات میدن و اینها رو مجبور میکنن که یک نامه بنویسن به حزب کمونیست شوروی. و در نامه‌ای که من منتشرم کردم در اینترنت هست، این آقایون مینویسن ما از این به بعد، بعد از گفتن این که توضیحات سفیر و علی‌الیوف ما رو در مورد قضیه آذربایجان قانع کرد، مثلا از این پس ما از حزب کمونیست شوروی اطاعت خواهیم کرد. با اینکه میگم همون نورالدین علموتی زیاد به این مسئله عقیده نشه، به همین دلیل بعد از این بدایی از حزب توده استعفا میده و بعدا هم که میدونید وزیر دادگستری دولت علی امینی شد در زمان رفورما.
بله.
همجور اسکندری و خیلی از اعضای توده با اینکه طرفدار شوروی بودن نمیخواستن نوکی شوروی باشن و حزب توده غیرقانونی میفته در دست چه کسانی؟ میفته دست برسنی، نورالدین کیانوری، کامبخت و البته بهرامین هم بودن، ولی اونا ظاهرا نقش خیلی مهمی نداشتن و علامل مستقیم شوروی حزب مخفی توده رو اداره میکنن و حزب مخفی توده حزبیست که بعدا میبینیم دوران منشوردف دشمن شماره یک مصدق میشه و لطمه بزرگی به مبارزات ریاست ملی میزنه که خودشون البته به طور سوری یک جوری در پلنم چهارمشون در سال 1336 پذیرفتن.
بله.
نکته مهم اینجا این است که حزب توده در اثر غیرقانونی شدن به یک نیروی ضد ملی تمام عیار بدل میشه و این ناشیست از فعالیت سرکوب قوام سلطنه، سرکوبی که توسط دولت قوام سلطنه
در
حزب توده انجام میگیره و این لطمه بزرگی است به نهضت ملی برای اینکه حزب توده رو میکشونه بیشتر طرف شوروی و البته با کودتای 15 بهمن آب پاچی به سر حزب توده ریخته میشه و تمام عیار
مخفی میشه.
به اجبار وقتی که شما مخفی هستید به اجبار مجبورید حرف اونا رو گوش بکنید برای اینکه همه امکانات رو اونا در اختیارتون
هست. بله.
اینجور شد حزب توده. برای این لطمه بزرگی زد قوام سلطنه به نهضت ملی از طریق سرکوب حزب توده. نکته مهمتر یه مربوط به انتخابات که باز شرکت بهش اشاره نمیکنه و این است که موقعی که انتخابات مجلس 15 مطرح میشه و قوام و شاه در حال تعیین نام نمایندگان مجلس بودن که خودشون از صندوق‌ها بیرون بکشن، دکتر مصدق متوجه تقلبات انتخاباتی میشه، اول یک نامه کوتاهی به قوام می‌نویسه، توصیه میکنه آقا این کار تقلب انتخاباتی نکنید و مشروطیت رو خراب نکنید. سپس چون قوام سلطنه جواب این نامه دید، این نامه مفصل‌تر می‌نویسه که من همه رو تحلیل کردم و در این کتاب آوردم و به اون خیلی دقایق مسئله رو میگه و نشون میده که چنین کاری چه لطمه بزرگی به استقلال ایران، استقلال ایران و دموکراسی در ایران خواهد شد. قواس هستن به هیچ کنم از اینا توجه نمی کنه. مصدقی و دوی از طرفدارانش میرن حتی در دربار سعی میکنن که شاه رو ببینن و به او توضیح بدن، ولی چون شاه هم هم دست همون سلطنه بوده در انتخابات مجلس 15 هم، شاه هم مصدق رو نمیپذیره و بنابراین مصدق عملا خانه نشین میشه و مجبور میشه که بره به احمد آباد و اصلا سیاست عملا کنار گذاشته میشه. بنابراین میبینیم قانون سلطنه با این تقلب انتخاباتی نه فقط یک مجلس قلابی درست کرد که حتی خودش رو همون مجلس از نخست وزیری عرض کرد،
بله،
و موجب شد که حزب توده تضعیف بشه، موجب شد که مصدق خانه نشین بشه، زمینه باز بشه برای تدارک ایجاد دیکتاتوری نظامی شاه. و اندی که خوشبختانه در یک دورانی به علت اشتباهات دستگاه حکومتی و خود بریتانیا در سر مسئله قرارداد الحاقی که یک نوع تحمیل جدید بوده به ایران، موجب بشه که جنبش جدید به وجود بیاد و مصدق بازگرده به مبارزات مردمی و مجلس 16 هم یک اقلیت کوچکی درش تشکیل بشه که بتوانند نفت رو ملی بکنه. ولی اگر چنین اتفاقی رخ نداد و شرکت نفت احتمالا یک قرارداد مناسبتری رو به دولت وقت ایران پیشنهاد کرده بود، اصلا جنبش برای ملی شدن نفت به وجود نمی‌آمد.
بله.
مصدق درش کرد و دوران سیاه دیکتاتوری نظامی شاه از همون 15 بهمن ادامه پیدا میکرد تا روزی که بالاخره سقوط بکنه. برای این قواسط نقش بسیار منفی در تضعیف مشروطیت، دموکراسی و استقلال ایران داشته و نقشی که به تقویت شاه منجر شد.
بله.
در واقع نقشی که قوان سلطنه بازی کرد اول اینکه خودش رو تقویت کنه، شاه رو تقویت کرد و این نکته است که اصلا بهش نمی‌پردازه. بنابراین حمید شرکت کوچکترین اشاره به این نکاتی که عرض کردم نمی‌کنه و این نیست که نمی‌دونه. اگر نمی‌دونه مقصر برای اینکه نرفته بگرده به عنوان محققی که خودش معرفی می‌کنه، اگر می‌دونه و نیاورده که واقعا متقلب درجه یکه و تحریف کننده درجه یکه و حتی نام عنوان معلق کتاب هم برای زیادیه، ولی در قسمت های من مطمئنم که کاملا بیسواد و نادانه در مسئله حسن آرشیو بریتانیا و انگلستان که در مورد انتخابات 15 هم چیز داشت، چون ادعا میکنه من آرشیو بریتانیا و انگلستان دیدم، ولی در کتابش من شمردم، در کتاب خودم آوردم اون چند بار به آرشیو بریتانیا و انگلستان ارجاع میده و تعدادش اینقدر نیاد چیزه و در ضمن همه اطلاعاتی که در کتاب او هست از آرشیو انگلستان و آمریکا در کتاب آقای رالف کاتس که کسی دکتراش در باره قوانین سلطنه نوشت و الان پروفسور دانشگاه وین هست، همه اون نکات در کتاب رفکات هست. بنابراین آدم به راحتی میتونه تصور کنه که شوکت تمام این اطلاعات از این کتاب رفکات برداشته، بدونی که البته دین خودش رو به او ادا کنه و ظاهرا بعدم شماره های رفرانس ها اینقدر غلطه که معلوم میشه که اصلا شوکت این آرشیوها رو نمیشناسه. برای اینکه مثلا من در کتاب تغییر اینو آوردم، نمیدونیم در رفرانس های وزارت خارجه آرشیو بریتانیا اف او به انگلیسی یعنی فورن آفیس، وقتی میخوان نمره یک سند از وزارت خارجه بدن مینویسن اف او، بعد کتگوری های مختلف از 48 مثلا اسناد داخلی سفارت اینا 700 اینا خورده چی 614 چیزه، بعد یک خلاصه دیگری نداریم به نام WO. WO یعنی War Office.
بله.
بعد در یک از رفرانس های شرکت مثلا نوشته FO من تیره WO و WO. خب معلومه که این بزن نمیدونه که Foreign Office یه چیز دیگه است، War Office یه چیز دیگه است و اینا آرشیوه شون سواست. وقتی برای بکی میکنه معلومه که اصلا کوچکترین آشنایی به این آرشیو نداره. و این من در کتاب به کتاب با اشاره به صفحات کتابش آوردم که البته علاقمندان باید اون کتاب رو بخرن و بخونن.